ساعت 11 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در جام جهانی قطر، ایران با آمریکا و انگلستان هم گروه شد. یک مرد ایرانی در آلبانی به اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی محاکمه می‌شود. روسیه اوکراین را مسئول انفجار در یک انبار سوخت در مرز بین این دو کشور خواند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در قرعه کشی جام جهانی قطر که روز جمعه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، ایران با انگلیس، آمریکا و تیم برنده یکی از مسابقات حذفی اروپا هم گروه شد. در مسابقات حذفی اروپا ابتدا اوکراین با اسکاتلند بازی خواهد کرد و برنده این بازی به مسافه ولز خواهد رفت. برنده مسابقه با ولز هم گروه دیگر ایران در گروه بی خواهد بود. نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه 30 آبان در مقابل انگلستان خواهد بود. ایران و آمریکا 8 آذر ماه با یکدیگر روبرو خواهند شد. تیم ملی فوتبال ایران در حالی راهی مسابقات جام جهانی شد که در روزهای اخیر برخوردهای خشن با زنانی که می‌خواستند در مشهد بازی تیم‌های ایران و لبنان را تماشا کنند با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. دفتر دادستانی آلبانی روز جمعه اعلام کرد که یک مرد ایرانی به حمایت از گروه‌های تروریستی و سوء استفاده از اطلاعات کامپیوتری متهم شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و بنابر بیانیه دفتر جرائم ویژه، پرونده علیه بیژن پولادرگ به دادگاه فرستاده شده. در این بیانیه به جزئیات بیشتری درباره این شهروند ایرانی و زمان بازداشت او اشاره نشده، اما پیش از این رسانه‌های نزدیک به این سازمان مجاهدین خلق که مقر آن در آلبانی است در مهر ماه سال 1399 از بازداشت این فرد خبر داده بودند. بنابر این گزارش‌ها آقای پولادرگ تا یک سال پیش از بازداشت از اعضای این سازمان بوده و اتهام او شنوده تلفن‌های اعضای مجاهدین اعلام شده است. پیش از 2 سال پیش آلبانی 2 دیپلمات ایرانی را به اتهام اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و نقض موقعیت دیپلماتیک خود از این کشور اخراج کرد. مقام‌های روسیه اوکراین را متهم کردند که روز جمعه با استفاده از هلیکوپتر یک انبار سوخت در بلگراد در نزدیکی مرز بین این دو کشور را منفجر کرده است. مقام‌های دفاعی اوکراین از اظهار نظر در این باره و تایید یا تکذیب این عملیات خودداری کردند. در صورت تایید این عملیات از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، این اولین بار خواهد بود که ارتش اوکراین به داخل خاک روسیه حمله کرده است. روسنفت، شرکت دولتی نفت در روسیه که انبار منفجر شده متعلق به آن است، در بیانیه اعلام کرد در این حمله به کسی آسیب نرسیده اما اطلاعات بیشتری در این زمینه را ارائه نکرده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
شرکت اتمی دولتی اوکراین روز پنجشنبه 11 فروردین گفت بخش اعظم نیروهای روس مستقر در نیروگاه چرنوبیل این تأسیسات را ترک کرده و احتمالاً دلیل این تصمیم نگرانی از تشعشعات هسته‌ای بوده است. در همین زمینه با آنا رایسکایا صحبت کردم و در مورد آخرین تحولات اوکراین از او پرسیدم.
بسیار خوب، نیروهای روس مناطق پیرامون کیف و چرنیهیو را ترک میکنند. الان دیگه تاییدیه رسمی داریم. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد 15 روستا و شهرک در حومه کیف تحت کنترل ارتش اوکراین بازگشته. در این حال شهردار کیف امروز اعلام کرد که وضعیت خود پایتخت هنوز خطرناکه. درگیری‌های سخت در شمال و شرق کیف ادامه داره و به گفته وی ریسک کشته شدن در کیف و حومش هنوز بسیار جدی. البته هم مقامات اوکراینی و هم متحدان غربیش روسیه را متهم میکنند که عقب نشینی این نیروها نه در راستای کاهش تنش‌هاست، بلکه برای تجدید قوا یا جابجایی نیروها به مناطق دیگر از جمله دانباس است. امروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی خود گفت که در اثرهای روسیه آگاه هستیم. به گفته وی نیروهای روس صرفا از مناطقی که نتونستند پیشروی کنند به مناطق دیگر منتقل میشند، مناطقی که به گفته وی وضعیت ارتش اوکراین اونجا دشواره و روسیه امیدواره که بدون بر نیروهای اوکراینی غلبه کنه. روسیه چند روز پیش اعلام کرد دونباس اولویت اصلیش و حتی از چند روز قبل از شروع جنگ در سراسر اوکراین در 24 فوریه در استانهای دنیتسک و لوهانسک درگیری ها شروع شده بود و روسیه با این بهانه جنگ علیه اوکراین را شروع کرد و تمام این مدت دانباس از اصلی ترین عرصه های درگیری بوده. امروز اعلام شده که ارتش اوکراین کنترل بر شهر ایزیوم که از ابتدای جنگ عرصه درگیری بود را از دست دادند. با تصرف این شهر امکان پیشروی به شمال دونباس برای ارتش روسیه فراهم شده. خارکیف هم دیروز هم امروز صدها بار از هدف آتش خمپاره توپ و تانک و موشک قرار گرفته. رئیس دانشگاه خارکیف اعلام کرد که تمام ساختمان‌های این دانشگاه تخریب شده و همچنان ماریوپول که یکی از شهرهای کلیدی در استان دنیتسک درگیری ها در این شهر ادامه داره. الان 33 روز این درگیری ها ادامه داره و امروز گزارش شده که فقط مرکز شهر، محوطه بندر و کارخانه آزوفستال که پیش از جنگ بزرگترین تولید کننده فولاد اروپا بود همچنان تحت کنترل اوکراین است. اما سایر بخش‌های شهر تحت دست ارتش روسیه در آمده. نیروهای چچنی قدروف که به طور خاص خشونتشون دیگه زبان زد شده، اینا نقش ویژه در این نبردها رو بر عهده دارن و البته میدونیم هم کارخونه آزوفستال و کل شهر ماریوپول تقریبا به کلی نابود شدند و با اینه که بیش از یک ماه اهالی این شهر شرایط وخیم زندگی میکنند، اما همچنان برای خروج آنها شهر یا رسوندن کمک های بشر دوستانه مشکلات زیاده و امروز صلیب سرخ قرار بود اهالی ماریوپول رو با 50 اتوبوس به اوکراین خارج کنه و به اوکراین منتقل بکنه، اما دقایق پیش اعلام شده که هنوز توافقهای لازم حاصل نشده.
همطور که توی خبرها هم گفتم مقام های روسی اوکراین رو متهم کردن که روز جمعه اوکراین با استفاده از هلیکوپترها یک انبار سوخت در بلگراد در نزدیکی مرز بین دو کشور رو منفجر کرده. از اون سو وزارت خارجه و دفاع اوکراین هم حمله به این انبار روسیه رو نه تایید کرده نه رد کرده. جزئیات بیشتر رو برامون بگو.
درسته، امروز در شهر یعنی دیشب در شهر بلگراد در جنوب روسیه انبار بزرگ سوخت هدف مشاهده قرار گرفته و همچنین گزارش های منتشر شده که گویا چند انفجار دیگر هم رخ داد. ویدئوهای منتشر شده نشون میده موشک های در حال پرواز را نشون میده و بعدن یکی از این موشک ها باعث انفجار محیبی میشه. اعلام شده که آتش سوزی به بیش از 1200 متر مربع گسترش یافته بود. البته 3 روز پیش در این شهر انبار مهمات هم منفجر شد و برخی گزارش ها منتشر شده بود که گویی انبار مهمات توسط موشک های اوکراینی منفجر شده، اما خود مقامات محلی بلگراد این گزارش ها را تکذیب کرده بودند. اما امروز آنها اعلام کردند که 2 هلیکوپتر اوکراینی این انبار سوپ را هدف قرار دادند.
بله.
همینطور که گفتید، بله، به طور رسمی این نه تایید شده و نه تکذیب. و البته الکسی ریستوویچ که مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، او منکر نقش اوکراین شد و گفته اتفاقاتی که در روسیه رخ داد مسئولیتش هم بر عهده روسیه.
همکارم آنا رویسکایا از آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین برای ما گفت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در جلسه شورای اداری خراسان رضوی که پنجشنبه شب با حضور جمعی از وزرا و مدیران شهری و استانی برگزار شده بود گفت رشد اقتصادی باید محقق شود. ارزش 45 هزار تومان یارانه امروز به 7 هزار تومان رسیده و اگر ارزش پول ملی بالا نرود و هرچه حقوق را افزایش بدهیم در عمل نتیجه نخواهد داشت. در همین زمینه با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم طبق گفتگوهای ابراهیم رئیسی و تقلیل ارزش پولی یارانه به مفهوم بالا رفتن شدید تورم در این سال هاست. به همین ترتیب سفره‌های مردم هم کوچکتر شده. آیا دولت برای کم شدن تورم کاری کرده؟
واقعیت این هستش که سیاست کاهش تورم از سوی ابراهیم رئیسی به صورت دستور به تیم اقتصادی و وزیر اقتصاد ارائه شده. این در حالی هستش که نه تورم و نه هیچ شاخص دیگری در اقتصاد بر پایه دستور مقامات کشور تغییر نمی‌کنه و به عوامل اقتصادی ارتباط داره. در مورد تورم هم اقتصاد ایران نیازمند تغییراتی هستش. مثلا باید تولید در کشور افزایش پیدا کنه تا درآمدهای کشور افزایش پیدا بکنه و ارزش پول ملی تقویت بشه و تورم هم کاهش پیدا کنه و افزایش تولید در ایران در شرایط کنونی نیازمند افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجیه که ما نتونستیم جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم و نتونستیم سرمایه های داخلی رو حفظ کنیم و میزان خروج سرمایه از کشور بسیار زیاده. حالا در چنین شرایطی آقای رئیسی توضیح نمیده که در حالی که جریان قدرتمندی در جمهوری اسلامی برای توافق مانع تراشی میکنه، توافق هسته‌ای که اتفاقا تعدادی از اعضای هیئت دولت ایشون از جمله وزیر اقتصاد هم جز به همین جریان هستن، چطور قراره که سرمایه گذاری در ایران افزایش پیدا کنه، ارزش پول ملی تقویت بشه و در نتیجه از تورم هم کاسته بشه؟ من فکر میکنم در نهایت تا زمانی که با ادعا و دستور با مشکلات اقتصادی رو در رو بشن، مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد، ارزش پول ملی بیشتر کاهش پیدا میکنه و تورم هم افزایش پیدا میکنه.
تقریبا هر سال در مراسم تحویل سال جدید اکثر پیام‌های رهبر جمهوری اسلامی ساختاری اقتصادی داره، ولی هیچ کدوم از مقام‌های ارشد ایران، حتی خود رهبر جمهوری اسلامی هم سیاست اقتصادی مشخصی رو دنبال نمی‌کنه و همین باعث شده که ارزش پول ملی ایران هر سال پایین بیاد. برای این اهمال کاری چه باید کرد؟
من فکر میکنم شعارهای سالانه اقتصادی که از سوی علی خامنه‌ای در تقریبا 15 سال گذشته تعیین میشه نه تنها به اهداف مد نظر این شعار نزدیک نشده، بلکه وضعیت بدتر هم شده. یعنی سالی که شعار جهش تولید به عنوان شعار سال انتخاب میشه، وضعیت تولید در کشور روندی کاهشی داره. یا زمانی که از رفع موانع تولید صحبت میشه، تولید کننده با موانع بیشتری روبرو میشن. یکی از دلایلش این هست که اساسا انتخاب این عناوین واقعا شعاری هست و قرار نیست در عمل اتفاقی بیفته، اصلا به اون بخش اجرایی و عملی فکر نشده. و برمیگردم به پاسخ قبلی که با دستور و شعار اتفاقی در اقتصاد نمیافته. دلیل دیگه هم این هست که شعارها عملی نمیشه، به خاطر اینکه اساسا ما در جمهوری اسلامی از 4 دهه پیش تا الان هیچ نقشه راه اقتصادی مشخص و منسجمی برای کشور نمیبینیم و برای همین هر دولتی که سر کار میاد طرحهای جدید خودش رو با افراد وابسته به خودش ارائه میده و غالبا هم اجرایی نمیکنه یا نیمه کاره میمونه و دولت بعدی مسیر دیگه ای رو میره. و به نظر من اساسا اقتصاد، فرهنگ و هنر و دیگر محورهای مهم در ایران ذیل ایدولوژی جمهوری اسلامی قرار گرفته و همین باعث شده که همه این محورها قربانی ایدولوژی نظام بشه.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی از قبرس. و در خبری کوتاه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را خط قرمز خود می‌داند. در این بیانیه که به مناسبت 12 فروردین سالگرد همه‌پرسی جمهوری اسلامی منتشر شده، سپاه پاسداران تأکید کرده که کوچکترین خطای دشمنان علیه جمهوری اسلامی در هر نقطه با پاسخ‌های قاطع و ویرانگر مواجه خواهد شد. به پایان خبر رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونین دنبال کنید. ممنون که با ما بودین.